بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما. تبریک عرض می‌کنم مجددا میلاد مسعود آقا امیرالمومنین رو، همچنین آزادسازی خرمشهر رو. این ایام هم ایامی است مذهبی و هم ملی و تقارنش بسیار زیباست. خب با توجه به اینکه وقت گذشته و زمان ما محدوده، یعنی نهایتا ما خیلی بخوایم خدمتتون باشیم بیشتر از 1 ساعت امکان نداره، خدمت شما عرض می‌کنم. من خیلی سریع سراغ اصل بحث میرم. حالا دوستمون آیت وارث فرمودن که در مورد انتخاب واقعا هم همینه. من هنوز خودم به یعنی باید بندگون خودم صحبت کنم ببینم که خب چند تا چهره خوب توشون هست، یادم با پیش انگاره ذهنی میخواد گوش کنه صحبتاشونو. بعد همین که شورای نگهبان تایید میکنه، یعنی مورد تاییدیه اون شرعیه رو داره. حالا ما میخوایم مورد معمون تا ما میگردیم اون کسایی که با معیارها جورتر باشه. همین دیشب به من اسمس دادن که فلان سایت زده، نمیدونم رائفی پور، گفته من به فلانی رای میدم. پس زنگ زدم گفتم ما کجا همچین چیزی گفتیم، دیدم شیطنت کردن. خب مثلا واقعا من هم چرت میگم، حالا من بیام تکذیبه بدم که آقا من نگفتم اینجوری واسه اون کاندیدا بد میشه، نگی. یعنی این بی انصافی ها، این بی اخلاقی ها، اینا از یک مسلمان بعیده، اینا نباید باشه. القصه ما عرض کردیم که جامعه ما جامعه ویژه‌ایه، یعنی جمهوری اسلامی رو مثل بقیه کشورها نبینید. گفتیم تا حالا تا در کل تاریخ امتی پیش نیامده تا اینقدر بتونه پیش بره. یعنی ما خیلی از چیزها رو تونستیم مسائل پیش بریم، تو خیلی از آزمون‌ها هم که تا الان ازمون گرفته شده بسیار بسیار جلوتر از امت‌های گذشته سربلند بیرون اومدیم. مثالایی هم عرض کردم، همون نماز جمعه که گفتم که اون اتفاق افتاد، این همین اتفاق بدتر از اون تو نماز جمعه جمهوری اسلامی افتاد. یعنی چی شد؟ یعنی بمب‌گذاری کردن وسط نماز جمعه، چند نفر شهید شدن، جز همون دایره‌ای که بلند شدن جنازه ها رو جمع کردن نماز جمعه تکون نخورد، شعار دادن الله اکبر گفتن، نشستن بقیه نماز جمعه ادامه پیدا کردن نمازشون خوندن. یعنی یه چیز عجیب غریبی که تاریخ به خودش ندیده بود. اونا به خاطر یه دایره تنبک و یه لهو و لعبی بلند شدن رفتن این طرف خون دادن مردم، یعنی بمب ترکید وسط منافقا بمب می‌ذاشتن دیگه اوایل انقلاب. بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. خب اینا نکته‌ایه. و نکته دیگه که عرض کردیم این که این امثال این اتفاقاتی که پیش میره، مثل جنگ، مثل هر اون چیزی که جامعه ما داشته، مخصوصا این انتخابات رو مثل یک انتخاب یه دونه خریدن لیوان نگاه نکنید، بلکه اینا عرض کردم کلاس‌های تربیتیه که برای اینکه ما آماده تر بشیم برای ظهور. این اصله، یعنی ما آدم شناس‌تر بشیم، ما موقعیت شناس‌تر بشیم که با یه حرف اینوری نشیم و با یه حرف اونوری نشیم. این خیلی خطرناکه. اما اون فردی که ما اعتقاد داریم میخواد بیاد سکان قدرت اجرایی کشور رو به دست بگیره، نفر دوم کشور بشه عملا، خب، و مردم بیشتر از همه با شخص اجرایی و دستگاه‌های اجرایی در ارتباطن. شما اداره‌های مختلفی که میری زیر نظر وزارتخونه ها، این وزارتخونه ها زیر نظر دولته، رئیس این دولت سیاستش خیلی متفاوته. ببینید یک روزی مردم ما با آقای خاتمی رای دادن، یک روزی هم با آقای احمدی نژاد رای دادن. تفاوت دیدگاه دو رئیس جمهور رو شما می‌بینید که دو نوع سلیقه، دو نوع تفکر و دو نوع عمل کرد میشه که خیلی هم با هم تو خیلی جاها چی تفاوت دارن. پس این نیستش که نه الان هیچ فرقی نمی‌کنن، نخه. واقعا اصلا نگاه آقای هاشمی رفسنجانی به مسائل یه نگاه بوده، خاتمی یه نگاه بوده، احمدی نژاد یه نگاه بوده. خب و اشتراکات هم هست، نمیگم اصلا نیستش، اما شما تفاوت میبینید. خب فلذا ما تو انتخاب خودمون با کسی کار نداریم، با آدم کار نداریم، یه شابلون تعریف میکنیم، شابلون رو محکم میکوبیم رو آدما. هر چی دست و پاشون کمتر قطع شد بهتره. یعنی چی؟ یعنی اگر کاملا تو شابلون ما قرار گرفت فبها خیلی خوبه، که بعیدم هستم چون چیزی بشه بعید میدم. اما یه آدمی هست می‌بینی اغلب وجودش تو این شابلون ما قرار می‌گیره، تو این قالب ما، یک اقلیتش از بین میره. باز ما نگاه می‌کنیم، معدلی نگاه بکنیم با آدما. ببینید ما متأسفانه از مشکلات مردم ما تو اصلا تو جمهوری اسلامی، ما تو ایران از قدیم بود، رفت تو جمهوری اسلامی نه. ما ایرانی این ایرادو داشتیم که نگاه صفر و صدی داشتیم، یعنی یه نفر یا یهویی شیطانش می‌کنیم یا از اونور بتش می‌کنیم. این اشتباهه. یا مد میشه یه نفر تعریف میکنه، یا مد میشه فوش بدن به یه نفر. وقتی تعریف همه تعریف میکنن، وقتی فوش دادن همه فوش میدن. خب این اشتباهه. بیاید بسنجیم آدم ها رو، بگیم آقا این آدم عملکردش تو این حوزه 20 بود، تو این حوزه 10 بود، معدلش 15. تازه اگه هم وزن باشه اون دوتا مقوله، اینجوری بررسی کنیم. اولین نکته، پذیرفتن مسئولیت در نظام اسلامی یعنی دردسر، نه سود بردن. کسی که میاد خودش رو در معرض انتخاب قرار میده میدونی یعنی چی؟ یعنی ادعا میکنه هیچ کی دیگه نبود، من تو قد و قوار خودم دیدم پاشم بیام علمو بردارم. گرفتی چی شد؟ خیلی ادعای سنگینیه. من خودم بارها بهم گفته بودن که مثلا میگفتن آقا بیا بر مجلس شرکت کن. خب خدا شاهده حرفی که زده بودم هنوزم همین حرفم سر حرفم هستم اینه که میگفتم من هنوز اونقدر بزرگ نشدم برم مجلس و هنوز اینقدر مرد نشدم، هنوز همچین جیگر همچین کاری هم ندارم، اینجوری هم تو خودم اینا بعید میدونم پیش بیاد من این که چی بشه. برای چی؟ برای اینکه من باورم نمیشه مثلا آدم بره با یه دکمه زدنش یه پول از این ور ریخته بشه اونور، بعد این دنیا چجوری میخواد جواب بده؟ چقدر مطمئنه رو این دکمه زدنش؟ گرفتی چی میگم؟ بعد یه نفر بیاد بشه مسئول اجرایی کشور با یه امضا بتونه میلیاردها پول از این ور اون ور ببره، فلان مسئولو برداره فلان مسئولو بذاره، به خدا آدم تنش میلرزه. طرف میگه سید احمد رو میگن ظاهرا میگن امامو تو خواب دیدن امام خمینی، گفتن اون دنیا چه خبر؟ گفت فقط تو همین حد بهتون بگم دارن از من میپرسن این بالا تو بالکن جماران قرار میگرفتی چرا برای این وریا 4 بار دست تکون دادی برای این وریا 3 بار؟ آقا فکر کردید حق الناس به بیت المال شوخیه؟ وقتی علی ابن ابی طالب چرا خاموش میکنه فکر میکنه ادا در میاره؟ وقتی تنش میلرزید آقا امیرالمومنین رنگش میپرید وقتی خطری به این بیت المال رو تهدید داره، وقتی به عقیل برادرش چی میگه حضرت؟ بعد من بیام خودم رو توی اولا پس مسئول شدن تو جمهوری اسلامی سود بردن دنیوی اصلا نیست، یعنی فقط اخروی نگاه کردنه. خدایا من خودم میخوام در معرض تیر بلاها و تیر غیب قرار بدم برای اینکه این جامعه رو الان پیش ببرم، کسی دیگه نیست علمو برداره، من مجبورم علمو بردارم برم جلو، کسی دیگه نیست من مجبور شدم این کارو کنم. گرفتی چی شد؟ خیلی تفاوته ها. شما ببینین رئیس جمهور اروپایی بلافاصله که تموم میشه بعد از 3 سال 4 سال آمار اختلاسشون در میاد، حق داره اختلاس کنه. بگم چرا؟ میگه من اومدم رئیس جمهور شدم، احتمال فوش خوردنم بیشتره، زیر ذره بین بودنم بیشتره، و چه سودی برام داره؟ باید یه ردیف فوشو بچاپم. تازه اون قدم اونا سفت و سختن ها، یعنی دستگاه نظارتیشون دقیقاً سفت و سختن، بازم این لاما یه پولی بالا میکشن. اما تو جمهوری اسلامی باید قامت الف بیای دال برگردی، بعد تازه بگن چشت کور دندت، بگید نرم وظیفت بود برای امام زمانت کار کردی، چشت کور دندت نرم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، منت میخوایم سرتون بذاریم که شما کسایی که ضعیف نگه داشته شدید بشید امام بیاد جلو، منت سر کسی بذارن که برای امام زمان بتونه کار بکنه. اگر نگاه ما اینه خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت از نهضت خمینی محافظت بفرما و از نظام جمهوری اسلامی محافظت بفرما، یعنی چی؟ یعنی من این نظام و پیش بردشو در راستای ظهور ببینم و شکستشو در راستای ظهور ببینم. بعد اون موقع یک قرون پولی که توی بودجه این مملکت اینور و اونور میشه پول من و تو نمیشه. اون موقع من باید حواسم باشم و حواسم به این باشه آیا نگاه خدا، نگاه اسلام، نگاه امام زمان به اینه که هزینه این مملکت، کل درآمد این مملکت صرف فلان مسئله بشه یا به همان مسئله بشه. پس کسی که خودش رو مسئول، یعنی به عربی یعنی بر باب مفعول، یعنی مورد سوال، یعنی کسی که ازش میخوان و اون دنیا هرچی مسئولتر مسئولتر بیشتر مورد سوال قرار میگیره. خیلی جیگر میخواد خدا شاهده، یعنی شجاعت میخواد. من میشناسم خودم افرادی رو که تو کشورم صلاحیت خیلی کارا رو دارن، الان یک ساله دارن منتشون رو میکشن بیا این کار رو انجام بده، میگه من نمیام. میگن چرا؟ میگن من نمیتونم، تو قواره خودم میترسم، از آخرتم میترسم، نمیخوام خراب بکنم. بعضی موقع هم باز روایت داریم میگه اگر میدونی کسی دیگه نیست تو باید بری اونجا وایستی، وظیفت بری وایستی. خب کسی که میاد خودشو در معرض انتخاب قرار میده یعنی چی؟ یعنی من دیدم کسی دیگه نیست، الان علم رو زمینه، من احساس کردم میتونم این کارو انجام بدم، بسم الله با میشم. یکی از کاندیداهایی که احراز صلاحیت نشده، ما یه رد صلاحیت داریم، یه عدم احراز. عدم احراز فرق داره با رد صلاحیت. عدم احراز مثلا کسایی که مثلا همین کاندید وزیر مخابرات بود، ایشون چون بیماری قلبی کرده مثلا همون موقع هم که وزیر بود به خاطر بیماری قلبیش عملش استعفا داد. خب ایشون اومده بود، خب شورای نگهبان گفت خب تو مریض، مسئول دستگاه اجرایی باید دائم بود و اینور اونور باید بشه. این عدم احرازه، یعنی شما به لحاظ سلامتی دیدید تو مصاحبه که با تلویزیون کرد، ایشون گفتش که گفت الحمدلله که این بار رو شورای نگهبان رو دوش من چیکار کرد؟ برداشت. من دیگه چیزی گردنم نیست. من خیلی وقته شده خودم مثلا یه مسئولی دیدم یه بحثی پیش اومده رفتم بهش گفتم اینجوری شروع کردم گفتم ببین من نمیدونم میفهمی حرف من یا نمیفهمی من آدم روکم همینطوری صحبت کردم چند بار پیش اومده من این مسئله و این معضلی که داره تو جامعهمون پیش میاد دارم به تو میگم تو مسئول این کاری از گردن من دیگه چیه ساقط خدا شده وقتی بهش گفتم یه نفس راحتم کشیدم گفتم آخیش الان بمیریم دیگه خیالم راحته من گفتم از این بعد گردن توئه بعضیشون بود اون کارم رفتم پیگیری کردم بعضیشون پیگیری نکردم پس پذیرفتن مسئولیت تو جمهوری اسلامی یعنی دردسر نه سود بردن نه اینکه تو بیای مایدارتر برگردی بلکه میای موقع برگشتنت میبینی ای بابا یه چیزی من چون شک داری نکنم پول بیت المال تو جیبت مونده باشه یه چیز اضافه ترم گذاشتی ما داشتیم ما وزیر داشتیم که وقتی داشت وزارتش تموم شد از پول جیبش به حساب دولت ریخ به خاطر یه وقت تلفن این برنامه کرده برقی روشن گذاشته چیزی که یه وقت این ذهنیت به وجود نمیاد مسئولا من هم مسئولین ما اینا رو نه خیر داریم خیلی من خودم خیلی از مسئولین رو میشناسم اینجوری چیزا رو جدی رعایت میکنن جدی رعایت میکنن یعنی هیچ تفاوت هیچ فرقی بین این اون نمیذارن ما انتظار داریم مسئولین رده بالایی دقیق تر باشن چون اونا تو چشن اونا مهمه یک همچین مسئولی باید ساده زیستی باید داشته باشه باید زهد مدیریتی داشته باشه حالا من مفصلتر بحث میکنم مورد دوم مبادا فرد در پذیرفتن مسئولیت خودش وامدار دیگران بکنه یه نماینده مجلسی که کل حقوقش توی 4 سال 100 میلیون نمیشه میاد 2 میلیارد خرج میکنه یعنی کجا داره میاره خرج میکنه یه اسپانسری پیدا عجیب بابات خرج میکنی مخلصت هم هستی ما حرفی نداری اما اگه تو میای از جیب فلانی خرج میکنی فلان کارخونه دار میاد پشت سر تو فلان سیاست مدار میاد پشت سر تو فلان جناح سیاسی میاد پشت سر تو پس وردا تو رفتی تو مجلس عاشق چشابری تو که نیست اونجا اون آقای سرمایه دار میگه فلان قانون این ورانور کن من دارم ضرر میکنم آیا اونجا این کارو میکنی؟ مبادا ما در پذیرش مسئولیت بیایم خودمون رو وامدار بقیه بکنیم شما ببین مثلا اوباما و رامنی خرج انتخابات اینا رو ما بررسی کردیم نگاه کردیم همه اینا رو عمدتا یهودی ها دادن پس برای این شد رئیس جمهور باید چیکار کنه به حرف یهودی ها امریکا باید گوش بده علیه اسرائیل اینا جرئت ندارن پا پیش بذارن پدرشون رو در میارن میام پول خرجت کردم که این کارو بکنی من خودم بیام پولمو بریزم دور یه بازاری میاد پشت سر یه جریانی قرار میگیره یه چیزی میدونه برای خود بنده خدا شاهده پیش اومد تو تهران یه تاجر آهن اومد گفتش که تو بیا برو مجلس من همه هزینه ها تو میدم فقط رفتی اونجا مثلا برق منو گرفت خدا شد گفتیم چی میگه این مولتی میلیاردر بود میگفتش که من میخوام یه کاری کنم نماینده داشته باشم تو مجلس بیشرف رو نگاه کن خب پول میخواد بده واسه چی عاشق چشبرو منه او اگه میخواست پول به کسی بده پولدار نمیشد او داره جای سرمایه گذاری میکنه که 10 برابر دوباره بیشتر برداره مبادا آقایی که میخوای ببین اول این حرفا ممکنه الان نزدیک انتخابات ریاست جمهوری به درد انتخاب ریاست جمهوری بخوره اما این حرفا همیشگیه برای همه انتخابات برای همه مسئولین ما نمیگیم فقط مسئول خدمت شما عرض بکنم رئیس جمهور ما باید حتما حواسش باشه که برای سود بردن نمیاد برای لله باید بیاد نه مجلسمون هم همین قوه قضاییه مون همه مسئولین اینم فراموش نکنیم آماری که جنگ تموم شد این بود به ازای هر مسئول 2 شهید داریم یعنی هر کسی که میاد مسئولیت میپذیره 2 خون بدون بپاش واسن یکی زیر این پاشه که زیر اون پاش خون شهیدم سره این بچه‌ها بی خود نرفتن پرپر بشن که اینا فقط جنگولک بازی در بیاره عدد بار در بیاره پول بیت المال بالا بکشه و وهم خودش رو بیاد غالب بکنه در یک جامعه توهمات خودش رو بیاد غالب بکنه توی جامعه به زعم این که درسته مبادا یک فرد در جمهوری اسلامی خودش رو وامدار دیگران بکنه الان وقتشه که میان با هم برنامه می‌بندن داری میای ببین من میام به این شرط که فلان پستو به من بدی فلان پستو به من ندی اینجوری الان دارن میرن آقایون میبندن وزارت خونه هاشونو به خدا قسم خوردم چون میدونم الان دارن میرن رایزنی میکنن من میام پشت سر تو ببین یه مدیر کلی فلانجا رو میخوام دیگه شرطمون اینه. روزی که انتخابات تمام، تاریخ ثبت نامه ریاست جمهوری تموم شد، فرداش من خبر داشتم از جلساتی که شروع کردم به نفهم کنار رفتن به شرط اینکه وزارتخونه فلانه بدی به من، وزارتخونه بدی. اصلا یکی از روشایی که اینا میان پست میگیرن همینه، یعنی من تو انتخابات شرکت میکنن که میگم به نفعتون میرم اونور که تو وزارت ایکس و ایگرگ و زد بدی به من، اسمم میتونم ببرم بنا ندارم، یعنی میدونم جلسه چه ساعتی چه تاریخ برگزاری چیام رد بدل شده. خب نه اینجوری نیستش عزیزم، تو میخوای وامدار بکنی خودتو، این حواست تو وامدار خون اون دو تا شهیدی که زیر پاتن. مورد بعدی، یک همچین فردی باید قدرت مدیریت افراد اصلا داشته باشه. ابوذر علیه السلام و جز صحابه های عالی و نامبروان حضرت رسول الله امیرالمومنین بود، کسی بود که وایستاد. ابوذر صدیق، ابوذری که وقتی دنبال پیامبر میگشتن، مشتکین پیامبر میخواستن بکشن، پیامبر رو تو یه سبد یه خرجین تو بار قایم کرده بود داشت میبرد، مشتکین رسیدن بهش گفتن که ای ابوذر پیامبر رو ندیدی؟ گفت چرا تو سبدمه. اینا هم زدن زیر خنده گفتن چرت و پرت میگه. بلند شدن رفتن پیامبر، گفت چرا این کارو کردی؟ گفت خودت به من گفتی هیچگاه دروغ نگم. گفت احسن بر تو، میدونی چرا نجات پیدا کردیم؟ به خاطر همین راستگوییت. ابوذر یه همچین آدمی، ابوذر در مقابل بخور بخورای دوره خلیفه سوم کوتاه نمیاد، تبعیدش میکنن، ناجوان مردانه میکشنش. این ابوذر هر کاری بهش میکردن مدیریت، شغل مدیریتی قبول نمیکرد. میدونی چرا؟ میگه پیامبر به من فرموده ابوذر تقوات خوبه، مدیر نیستی. ما داریم دیگه، آدم سالمی ها، خیلی آدم سالمی، اما مدیر نیست، اصلا دلش نمیاد به نفر سر یک داد بزنه. اصلا قدرت مدیریت یک استعداد میخواد دیگه، اون استعداد مدیریت رو نداره. آقا تو پسر خوبی یا تو اصلا بچه امام، آقای کاندیدا خوبه، بچه پیغمبر، اما تو جنم خودت مدیریت دیدی؟ مدیریت یه علم، مدیریت یک استعداده، تو اینا رو داری؟ مبادا بیای خراب بکنی کارو پیش بره، اون موقع تمام این هزینه ها گردن توه. با تقوا اصلا آدم با تقوا جایی که نتونه مسئولیتی رو بر عهده بگیره، بر عهده بگید نمیگیره، چون تو قد و قوار خودش نمیدونه. پس اگر اومد گرفت، یا واقعا با تقواست یا واقعا بی تقوا. مدیریت اسلامی برای تو تعریف شده، مدیریت اسلامی هدف وسیله رو توجیه نمی کنه ها، حواستون باشه. تو مدیریت اسلامی، من یه بار داشتم توی یکی از شهرها بود، انتخابات سال 84 بود، کاغذ ریخته بود رو زمین و این پسر ما رو دید، نمیگم اصالتا کجایی بود، بعد صحبت کردیم و فلان اینجور چیزا، گفتش که میدونید در دیدگاه ما چیه؟ مغازه‌دار بود، اصالتا مغازه‌دار بود، تو اون شهر دانشجو بود. میگفت نگاه ما اینه، شاگرد مغازت سالم باشه، دخلت کم باشه، بدتر از اونه که شاگرد مغازت دوز باشه، یعنی دخل کش بره، اما دخل تو بیشتر باشه. این نگاه اسلامی نیست. متوجه شد چی شد؟ یعنی ما بگیم آقا تو کارو پیش ببر ولو به دزدی. ما بوده در تاریخ کشورمون برهه‌ای گذشته که رسما در جلسات گفته شده که فلان پروژه تا 10% حیف و میل کردن ایرادی نداره، فقط کارو انجام بدن. به خدا قسم، حالا یه موقع 10% تو 100 میلیونه، یه موقع 10% تو 100 میلیارده. 10% 100 میلیارد چقدر میشه؟ اون میشه 10 میلیارد تومان. 10 برابر 100 برابر این پول اینوری می. تو کجای کاری؟ این نگاه اسلامی نیست عزیز دل من. ابن عباس اومد به امیرالمومنین گفت علی داری اشتباه میکنی، تو هنوز خلیفگی مهرش خوش نشده، معاویه رو داری میذاری کنار. معاویه از زمان خلیفه دوم اونجاست، اونجا استحکام پیدا کرده، مردم شام اصلا اسلام رو به اسلام ابو سفیان میشناسن، دوتا پسر ابو سفیان اونجا حاکم بودن، اصلا تو رو نمیشناسن، از تو بیزارن، اصلا بنی امیه از بنی هاشم بیزار، طبق تبلیغات اونها اصلا اونها قبولت ندارن. تو بمون معاویه رو تایید کن، بذار قدرت بگیری، بعد برو برش دار. آقا امیرالمومنین گفت اگه به این جنگولک بازی و مسخره بازی و بشه، من خودم مکارترین فرد هر عربم، اما این کار اخلاقی و اسلامی نیست، من این کار نمی کنم. همون اول وسط جرمان مدیریت های پرگماتیست هدف وسیله رو توجیه بکنه، مدیریت های تکنوکراتی به درد مملکت ما نمیخوره ها. ممکنه تو ظاهر یک ببینی فلان کار پیش رفت، ممکنه تو توی اداره 6 ماه داری میری میای بعدش با یه رشوه یه نفر یه هفته اون کار انجام بده، اما بدون نجاستی وارد کارت شده که تا ابد نمیتونی جداش بکنی. اگر باب شد توی کشوری که آقا 10% پروژه ها بخور بخوره عیبی نداره ولی کار انجام بدی، این باب شد یعنی چی؟ یعنی شما باید 10% بودجه کشورت رو برای دزدی آقایان در نظر بگیرید. توی همچین کشوری اصلا اسلام میتونه پیش بره؟ اصلا خود متناقض. این مدیریت اسلامی چقدر تو سر در میاری آقایی که اومدی خودت ادعای مدیریت اجرایی کشور رو میکنی؟ چقدر خدمت علما رسیدی؟ چند تا کتاب مدیریت اسلامی رو خوندی؟ چقدر بلدی اصلا این کارو؟ چند تا مشاور داری که اگه پاتو میخواستی کج بذاری یه شورای نگهبان نامی داشته باشی که اگه خواستی غیر اسلامی عمل کنی خیرتو بگیرن؟ نمیگم همه چیز رو همگان دانن. این بحثایی که باید توی انتخابات جمهوری اسلامی ها این جای دیگه باشه نه، بعضیش به درد میخوره. اینجا این کشور کشور امام زمانه. یا وردارید اسم امام زمانو، یا اگه هست اینا باید درست شکل بگیره و درست پیش بره. مدیر یک دولت باید یک مسئول باید صداقت داشته باشه. هدف وسیله تو چون دروغ بگه نه خیر. یه موقعی هست ببین امنیت یک کشور در خطره، احکام شرعی داره، توریه هست، فلان هست، به همان هست، من با او کار ندارم. یه موقعی هستش نه، داره بر ابقای کار خودش گندیو که زده میخواد ماسمال بکنه ماله بکشه، میاد میگه نه آقا دروغ بگه. این هدف وسیله هدف وسیله رو داره توجیه میکنه. این اسلامی نیست ولو تو بتونی کارو انجام بدی، به چه درد میخوره؟ امیرالمومنین تو شورای 6 نفره عبدالرحمن ابن عوف گفت یا علی گوش کن آخر مطلب خدا شاهده، ما اون علی ابن ابی طالب دیگه، گفت یا علی این شرط تو بپذیری خلیفه توی. گفت چی؟ گفت عمل به قرآن، گفت قبول دارم، گفت عمل به سنت نبی، گفت قبول دارم، گفت عمل به سیره شیخین، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم. امیرالمومنین گفت نه اینو قبول ندارم. چرا؟ چون اگر سیره شیخین طبق قرآن و پیامبر بوده که من همون دوتا رو قبول دارم، اگر نبوده پس غیر اینا بوده، پس اشتباه بوده، من قبول ندارم. خیلی دوتا چارتای منطقی عجیب غریبی ها. ببین اگه من نوعی بودم نمیگفتم خب ولش کن الکی بگو قبول دارم بعدم اومدی سر کارم خب چیکارت کنم ها. علی دروغ نمیگه. آقا الان میبینی بیان پشت تریبون تلویزیون ازت یه سوال میخوام بپرسن، آقا شما بیای مسئول بشی این کارو میکنی؟ تو میدونی اگر بگی 10% رأیت میریزه ها؟ بعد بگی نه بعد بیای عکسش عمل کن. این اسلامی نیست آقا، این اسلامی نیست، این به درد نمیخوره، این نکبت میگیره یه کارو. خدمتی که از علمای اخلاق رسیده بودیم، ایشون بابا هم یه چیز عجیبی گفت، گفت ببین به دشمنت هم تهمت نزن. خب یه بحث پیش اومد، من گفتم که نه آج آقا این بحثی که شما فرمودید یهودی اینطور نمیگن، اینا دلیل اینجوری دارن، یعنی حرفی که من زدم دفاعی از یهود بود. خب بعد ایشون فرمود که همین، اینو ادامه بده. گفتم چطور؟ گفت ولو به دشمنت، حالا یهودی دشمن ما که نیستن، سعینوسا دشمن ما، میگفت به دشمنت هم تهمت نزن چون نکبت میاره تو کارت، چون گیر میفته تو اون کار. اون کار الهی نیست، اون کار رگه های از شیطان داره، اون شیطانی شده، قاطی شده. حقو بگو، مردم دلشون حقو میگیره، مثل یه برگ درختی که تا نور رو پردر میزنی کنار، این برگ این گیاه میچرخه سمت نور، مردم عدالت ببینن، شیرینی عدالت رو بچشن، تربیت شده باشن پاشوهای میستن. اگه بی تربیت باشن نه، عدالت حری رو پس دادن، بی تربیت بودن. اما اعتقاد داریم مردممون، تا الان گفتم ما امتی ویژه هستیم، ادعای بی خود نکردم، این مردم خواستن، فلذا مگر خود آقای احمدی نژاد با چه شعارهایی اومد سر کار؟ با شعار عدالت خواهی، با شعار ساده زیستی، غیر این بود؟ پس مردم اینا رو میخوان، خواهان اینا. وگرنه توی بررسی‌هایی که صورت میگرفت کمترین احتمال میدادن که آقای احمدی نژاد سال 84 بدون رئیس جمهور بشه. شهردار تهران بودن، کجا اومده؟ اون آدمایی بودن که تو عرصه سیاسی جولون داده بودن نتونستن، یعنی مردم میتونن تشخیص بدن. منتها یه حرفی رو میزنی از پاش بایستی. نه به این مسئله که ببین علی میگم خلافت اسلامی رو گذاشت کنه، نمیخوام به خاطر یک کلمه ها. الله اکبر. آقا رسول الله تو پیمان عقبه ثانیه توی اونجا وقتی اومدن مردم مدینه باهاشون بیعت بکنن با حضرت، حضرت شروع کرد خطرات بیعت کردن با رسول الله، خودشو فرمود گفت ببین با من بیعت کنید این میشه، این میشه، مشرکین نونتون رو میبرن، جاده تجاریتون با مکه قطع میشه، فلان میشه، فلان میشه. گفت من اینا رو اول باید بهتون بگم. یارم همین آقا بیکاری داری میگی، این طرف رفته معامله بکنه ماشین. آقا ببین من ماشینم اینجاش خرابه، گلگیرش خورده. دیوانه ای تو؟ نگو خود یارو نفهمیده ماشین تصادفیه، تو به زور داری میگی. این همونان همون همین بابا تو بازار همین سیاستمدارش میشه همین. یعنی کسایی که به سیاست هم بازاری نگاه میکنن. من توی نمیگم به بازاری ها، این مثال هم اینجا بحث بازار. مورد بعدی، مشورت گرفتن در امور از بقیه. اول مشورت بگیر. آقا تو یه رئیس جمهوری، بالاخره تو همه چی که نمیدونی، تو از وزارت بهداشت داری که سلامت مردمه تا آموزش پرورش که بحث بسیار دقیق و ریزه، تو همینا سر در نمیاری که. تو باید در مورد تک تک اینا مشاور داشته باشی، مشورت بگیری، دقیق بررسی کنی. اما مشورت خودرأی اینجا دیگه معنی نداره. اینجا خراب میکنه کارو، فاتحه کارو میخونه، کله شقی اینجا جایی نداره. اما وقتی مشورت گرفتی قاطعانه عمل بکن، محکم عمل بکن، هیچ کس نتونه نطق بکشه. ببین اول مشورت بکن، کار کارشناسی تو انجام بده، بعد قاطعانه پیش برو. این قاطعیت لازمه مشورت کردن. یعنی اول مشورت بگیر، بعدش قاطعانه انجام بده. مردد دیگه نباش وقتی این کار انجام دادی. اسامه یکی از زنای صدر اسلام از پولدارا دزدی کرد. بعد پیامبر تو خبر رسید، آقا رسول الله فرمود دستشو قطع کنید. اسامه رو فرستادن، رفتن از کله گنده ها بودن دیگه، از پولدارا بودن، از جامعه ثروتمند بودن، از نخبگان اقتصادی جامعه بودن. گفتن اسامه بیا برو پیش پیامبر، تو رو قبولت داره، بهش بگو فلان. اومد پیش پیامبر گفتش آقا اینا دیگه ردیف کن، حالا فهمیده دیگه، حالا اینا دزدی کرده. بعد حضرت فرمود یا اسامه اتشفع فی حد من حدود الله، آیا آمده ای شفاعت کنی در حدی از حدود خدا؟ تو چقدر نترس شدی؟ یعنی چقدر احمق شدی؟ چی کار داری میکنی؟ به خدا قسم اگر فاطمه این کار را کرده بود دستش را قطع میکردم. یه چیزی گفت که دیگه دهنا رو بست، چون میدونستن نگاه آقا رسول الله به فاطمه چیه. میگه ببین دل دوز نباش، تو این سیستم بهش یاد میدی، سیستم دوزی شغله، اینجوری بهش به جامعه میندازی. یه شغله که تو قسمت پایینی باشی آسیب پذیره، بری بالا دیگه خیالت تخت. تو داره خودت آموزش میدی به این. قاطعیت در برخورد با همه باید اینجور باشه، هیچ شوخی وجود نداره. برعکس اونی که جایگاه داره، اونی که معروف، اونی که بیشتر دزده، بیشتر باید پدرشو در بیاری. باید چنان قانون این آدم رو لهش کنه که مردم عشق کنن، بگن ببین. اون وقت مردم به دزدی نگاه نمی‌کنن، به قانون نگاه می‌کنن، میگن این بابا، این قانون، قانون شخصیت حقوقی، این شخصیت حقوقی زورش از همه بیشتره، از پول هم بیشتره، از پارتی هم بیشتره، از فامیل فلانی بودن هم بیشتره. اینو من بیشتر باید بگم. میگم مورد بعدی، آقای مسئولی که در رده‌های بالایی قرار می‌گیری، مراقب خودت و فک فامیلات باش و نزدیکانت، نه الزاما حالا فامیلت، دوستت، کسی که تو نمیدونم باجناقت، نمیدونم بچه خواهرت، چه میدونم دیگه، میرن تا یه جا تا 10 تا متنعم میشن دیگه. حواست به اونا باشه. بعضی سوزنا هستن خودشون خوبن، سوزن تیزن، اما 10 تا نخبشون آویزونه. خودتو چک کن.
نزدیکان مسئولین در جمهوری اسلامی و در نگاه اسلامی باید سختی بکشند و معجورند و ثواب میبرند بابت سختی کشیدنشان. آقا حضرت موسی اومد دید این جونورا گوساله دارن میپرستن. خب حضرت هارون مقصر بود؟ نه. حضرت موسی شک داشت که مقصره؟ نه. چیکار کرد حضرت موسی؟ حضرت هارونو ریش و موشو گرفت چشید سمت خودش، گفت تو چی کاره بودی اینجا؟ این اتفاق افتاد. داد زد سرش. بخی تفاصیل میشه میگه بلندش کرد کوبیدش زمین هارونو. اونی که کتک زدم ثواب کرد حضرت موسی به خاطر این کار، اونی که کتک خوردم ثواب کرد. حضرت دیدین بچه‌ها تو کوچه بازی میکنن سر زوره، طرف میاد یکی میزنه تخت کله بچه خودش، بقیه همه بچه‌ها در میرن، یعنی بچه خودش زد ما رو بیچاره کرد. حضرت موسی اینجوری کرد دیگه، بی گناه این جریان، یعنی حضرت هارون رو کشید سمت خودش، داد زد سرش. اونایی که گوساله پرستیده بودن همه گفتن بدبخت شدیم بابامونو در میاره، باباشون هم در آورد گفت فقتلوا انفسکم، شماها زمانی کفاره گناهتون میدید که با شمشیر گفتید به جون من دیگر بکشید. گفت دو گروه بشه شمشیر بکشیدن دیگر بکشید. گوساله رو سوزون به خوردشون داد، اون تیکه های همش که طلا نبوده که، یه تیکه های مثلا چوبی چیزی داشته، این خاکسترش سیاه کرد لبای اینا رو، ولی گفت این لب سیاه ها هم دیگر بکشن. بعضی اینجوری میگن. سوره احزاب آیه 28. ای پیامبر به همسرانت بگو اگر زندگی دنیا و زینت آن را میخواهید بیایید تا چیزی از دنیا به شما بدهم و رهایتان کنم. طرف میگه من زن پیغمبرم. سختی کشیده بودن همسران پیامبر، همه تو جامعه اسلامی جنگا صورت گرفت، غنیمت اومد، دو تا از همسران پیامبر حالا اسمشون کاری ندارم رفتن گفتن ما غنیمت بگیریم دیگه. آیه اومد گفت حواستون جمع باشه، شما زن پیغمبر شدی که سختی بکشید، بیشتر از بقیه تو باید سختی بکشی. گفت اگه دنبال اینجور چیزایین مثل بقیه مردم، یه پولی به بقیه دادم به شما هم بدم. پیامبر تمام غنیمت ها رو پخش کرد بین مهاجرین، بین هیچی نداد، گفت اینا بهتون بدم، بعدش هم چی؟ طلاق، برو خونه بابات. خدا وکیلی جیگرشو داری بزنه اینجوری بگی آقای مسئول چرت و پرت گفت بگی برو خونه بابات؟ این قرآنه دیگه، این قرآنه، خودم نمیگم که. بعد ببین چی میگه، طلاق نیکو و بی سر و صدا. آخر آیه میگم چی بی سر و صدا میفرستن به خونه باباتیش که آب و آب تکون نخور، برو خونه بابات، اومدی اگه با محمد بخوای زندگی کنی من جز سختی نخواهی کشید، تو بیشتر باید سختی بکشی، تو باید بخشی از این بار را به دوش بکشی. حضرت هارون کتک خورده ثواب کرده، حضرت موسی کتک زده ثواب کرده. نزدیکان مسئولین شما هم معجورید. بله آقا بچه رئیس جمهوره، نمیتونه هر مدرسه‌ای بره، نمیتونه هر دانشگاهی بره، هر شغلی بره. بابا ببین وقتی یه نفر رئیس جمهور شده یعنی آی کیوش بالا بوده دیگه، یعنی به لحاظ ژنتیکی احتمال اینکه بچه همچین آدمی هم زبل باشه هست، درسته؟ اما میگه تو اگه بری مردم نکنه نگاه کنه، آ نگاه کنه بچه‌شو برد گذاشت کجا، میگه چون همچین شبهه‌ای ممکن است به جامعه اسلامی وارد بشود، اجتنب من مواضع التهم، جایی که مورد تهمت قرار میگی میگه اجتناب کن، من ببینم یه پولی اینجا گذاشتن، بعد من هی اینجا چپ نگاش کنم، هی اینجا نگاش کنم، میگم یا این ببین با ور داریم پولا رو دیگه، من بیکارم میرم فاصله بگیرم ازش. یا مرد و زن نامحرمی توی یه جای قرار گرفتن، در باز بعد بذارن اسلامیش، در حالا ببنده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده ها، میخواسته صدای مکالمهشون مثلا خصوصی بوده بیرون نره چی، اما پس حالا که اونجا میگن اینو برای چی در بستن، تو مقصر خودتی، نوش جونت هر چه حرف دارم مثلا درست میکنن. بعد تو آیه 30 چی میگه؟ میگه ای زنان پیامبر، اینجاشو نگاه کنید عجیبه، ای زنان پیامبر هر یک از شما که عمل زشتی انجام دهد عذابش دو برابر خواهد بود. میگه با شما دو برابر حساب میکنم و این در خدا آسان است. چرا؟ چون ببین یه موقعی هستش که آدم عادی میاد یه کاری میکنه، یه موقع هست یکی هستش که الگوی اجتماعیه، اون فرق میکنه با بقیه، میگن اه نگاه کن پسر فلان مسئول رو ببین، اه داداش فلان مسئول رو اینا. این البته استنباط میشه ازش استخراج کرد که برای بقیه افرادی که الگوی اجتماعی هستن باید حواسشون جمع باشه، یه موقع هستش یه آدم عادی تو خیابون سیگار میکشه، یه موقع یه روحانی سیگار میکشه، یه موقع هستی استاد دانشگاه سیگار میکشه، یه موقع هستش یه هنرپیشه سیگار میکشه. این روی این جوون بیشتر اثر میذاره، میگه نگاه کن فلانی عجب. برای چی این کسی که میخوان تبلیغ مثلا سیگار بکنن میان میدن دست هنرپیشه یا آدم معروف، حالا تو الگوئه، میگه دو برابرم تازه باهاتون حساب میکنم. زن پیغمبر بودن به این آسونیا نیست تو جامعه اسلامی اینجوری ها. جای دیگه شاید نباید ده برابرم اشغال کنم. براتون میخوام از امیر ملکی کلام براتون بخونم که خود منو دیوانه کرده این شخصیت، این وجود. خب ببین چی میگه. سوگند به خدا اگر شب را بر روی خارهای سعدان بیدار به سر برم و یا در قلها و زنجیرها بسته و کشیده شدم، برایم محبوب تر است از این که خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگانم ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم. یه برام سخت‌تر این که اون دنیا بگه چیکار کردی با این بندم. خدا بندش رو دوست داره دیگه. میگه چرا حق این پای مالش تو اون اداره ها؟ چیکار تو کدوم گوری بودی؟ مسئول. به علی چی میگه؟ چگونه به کسی ستمی روا دارم؟ آن هم برای جسمی که تار و پودش به سرعت به سوی کهنگی پیش می رود و از هم می پاشد و مدتهای طولانی در میان خاک ها می ماند. سوگند به خدا عقیل. گرفت داستان کیه؟ عقیل اومده جلو با بچه هاش آورده. ببین چی میگه؟ سوگند به خدا عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود. برادر مسئول حکومت. حکومت چی؟ امپراتوری بود. ایران زیر نظرش بود، مصر زیر نظرش بود، روم زیر نظرش بود. فکر کنی کم جمعیتی بود؟ کم گستره جمعیتی بود؟ میگه سوگند به خدا عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من میخواست که یک من از گندم‌های شما را به او بدهم. میگه گندم‌های، نمیگه گندم‌های دولت، میگه گندم‌های کجا؟ گندم‌های شما، یعنی مال شماست. این بیت المال، مال مردمه. کودکانش را دیدم، ببین نزدیکان مسئول کن، کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان بر اثر فقر دگرگون گشته، گویا صورتشان را رنگ کرده بودند. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواسته خود را تکرار نبود. من به او گوش فرا دادم، خیال کرد من دینم را به او می فروشم، به دلخواه او قدم بر می دارم و از راه و رسم خیش دست می کشم. اما من برای بیداری و هوشیاریش آهنی را در آتش گداختم، سپس آن را به بدنش نزدیک ساختم تا با حرارت آن عبرت گیرد. ناله‌ای همچون بیمارانی که از شدت درد می نالند سر داد. یه عقلی داد کشید و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد. به او گفتم هانه عقیل، زنان سوگمند در سوگ تو بگریند. از آهن تفتیده‌ای که انسانی را به صورت بازیچه آن را سرخ کرده ناله می‌کنی، اما مرا به سوی آتشی می‌کشانی که خدای جبار با شعله خشم و غضبش آن را برافروخته. میگه از یه آتش کوچولو که من گرفتم، اونم نزدیک دستت کردم، اینجوری عربده می‌کشی، بعد اون وقت تو می‌بینی که من خدا، اون آتشی که خدا برافروخته اونم توی جهنم. تو از این رنج می‌نالی و من از آتش سوزان نالان نشوم؟ ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 250 همین ماجرا رو کوتاه میگه، تو 5 خط خیلی جالبه. میگه عقیل خود برای معاویه که درخواست نقل جریان را کرده بود چنین میگوید. عقیل رفت پیش معاویه، حضرت علی بهش پول بگید نداد، رفت به سمت کی؟ دشمن علی ابن ابی طالب. آیا نمیتونست حضرت علی بگه بهتون مال بدم بابا این دیگه اینه وقت نره اینا اینا دوشه. اما منو تو بهتر بلد بود. خود عقیل برای معاویه تعریف کرده، خیلی جالبه. میگه زندگی بر من سخت شده بود، فرزندانم را جمع کردم و به نزد برادرم علی رفتم. گرسنگی در قیافه فرزندانم هویدا بود. به من فرمود شب بیا تا چیزی به تو بدهم. شب یکی از فرزندانم دست من را گرفت و به سوی او برد. پس از نشستن علی به فرزندم دستور داد از آنجا خارج شود. سپس من گفت بگیر. من خیال کردم کیسه ای از طلا، دستم را دراز کردم، ناگاه احساس نمودم که پاره آهنی داغ است. آن را افکندم بر روی زمین و صدایم بلند شد. به من فرمود مادرت برایت گریه کند. این آهنی است. مادرت، مادرشون یکی ها. مادرت برایت گریه کند. این آهنی است که آتش دنیا آن را داغ کرده است. بنابراین من و تو چگونه خواهیم بود آنگاه که به زنجیرهای جهنم کشیده شویم؟ آنگاه این آیه را قرائت کرد.
آیه سوره غافر آیه 71 میفرماد که به زنجیر میکشن اونجا تو جهنم فلان و فلان. پس از آن به من فرمود بیش از آن چه خداوند برای تو قرار داده است نزد من نیست. عقیل میگوید پس از نقل جریان معاویه در شگفتی فرو رفت و گفت هیهات عقمت النساء ان یولدن مثله. معاویه گفت هیهات، عمرن زنا همه عقیم شدن که بتونن یکی دیگه مثل علی به دنیا بیارن. اعتراف معاویه است، مسئول جامعه. من نمیگم تو علی شو، این 20ه، اما 18 کشو. من نمیگم تو رسول الله شو، اسوتون حسنه است، تو شبیه بکنه خودتو به او. نه این که یک نفر میاد میره مسئول میشه، تمام فک فامیلاشو میکشه میبره بالا. و این چه وضعیه؟ چطور از آتش جهنم نمیترسید؟ علی میترس از آتش جهنم. قسیم النار والجنه است، از جهنم و بهشت و علی تقسیم میکنه. او میگه من میترسم از آتش جهنم، تو نمیترسی؟ هیهات بر این خریت. این شجاعت نیست، این حماقته. فراموش میکنیم، فاصله میگیریم از آخرت خودمون. نه فقط نزدیکان، که مدیر اسلامی در کلام اهل بیت و در سیره اهل بیت باید مراقب کارگزاران خودش هم باشه، حواسش به زیر دستی ها باشه. ما تو تهران سوار بیارتی بودیم، این موتوری ها میان تو خط بیارتی، غیرقانونی هم هست میان بعضن. الان یه نردهایی کشیدن پلیس که موتور ها نیان. بعد آقا این یه چاله رفت افتاد توی چاله موتوریه، شروع کرد وسط خیابون فوش دادن به کل به خود شهردار. حالا چیه بابا؟ یه بابایی توی یه چاله توی یه خیابونی افتاده، از کی میبینه؟ بگو. بالای بالا میبینه. خب غیر منطقی هست دا، درسته؟ اون که خبر نداره ببینه همه چاله رو پر کنه که، هست غیر منطقی. اما مردم اینجوری، تو باید حواست باشه، تو باید حواست باشه. شنیدی ماجرا امیرالمومنین رو دیگه؟ وقتی یه زنه داشت نفرین میکرد حضرت علی رو، گفت چی شده؟ گفت شوهرم تو جنگ کشته شده، تقصیر علی از اون بهمون سر نمیزنه فلان. امیرالمومنین از خودش از کی میبینه؟ بگید. از خودش میبینه، میاد اجاقشو درست میکنه، رو به آتش میشینه، شروع میکنه فوت کردن، میگه بسوز علی، بسوز، برای جهنم آماده شو، بسوز، تمرین کن با آتش. نمیتونست حضرت علی میگه آقا این حرف دیگه من که نمیتونم پاشم برم تمام کوچه ها رو بگردم ببینم کی کجا شهید شده، خانوادش چجوری. امیرالمومنین شهید رجایی وقتی شد وزیر آموزش پرورش چه عجیب حرفی گفت. گفت یا 20 میلیون بار در آتش میسوزم یا 20 میلیون بار بهش میدم. 20 میلیون تا دانش آموز داشتی. گفت من اومدم مسئولیتی به عهده بگیرم، به تعداد تک تک اینها فرصت است برای سعادتمند شدن و فرصت است برای جهنمی شدن. ماجرای شورای قاضی و امیرالمومنین رو بخونید. خونه 80 دیناری رو که وقتی خرید 80 دینار شورای پول داد خونه خرید، امیرالمومنین نامه نوشت داد و بیداد چیکار داره میکنی. همین شورای میدونی که میشه، این شورای همان شوراییه که وقتی هانی ابن عروه آوردن گفتن ببین نگاه کن حکم داد فتوا داد، این همون آدمه ها، این همون آدمه. از اینجاها شروع میشه، از 80 دینار شروع میشه، میره 80000 دینار میشه. وقتی خبردار شد که حاکم بصرهش، گوش کن، حاکم بصرهش رفته پا سفره پولدارا نشسته پولی عزیزه نگرفته، رفته نشسته غذاشونو خورده، این چی میگه؟ ای مردم، همانطور که من حاکم را بر شما انتخاب کردم، من نیز او را عزم میکنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود. ایشان در فرمان، ببین میگه تو رفتی با این پولدارا نشستی غذا خوردی، تموم شد، پاتتون ورش داشت، ورش داشت. میتونست آدم میداشت آقا امیرالمومنین برمیداشت، نمیداشت میگفت دیگه چیکار کنم. بین بد و بدتر کیو میذاشت؟ بدو میذاشت. یه چاره نه، تربیت شده نبودن. نامه ای که آقا به مالک اشتر میده چیه؟ میگه با کارگزاران فاسدت برخورد کن، برای کارگزاران جاسوس بذار، برای جاسوسات هم جاسوس بذار. خیلی حرفها. میگه تو بین نیروهای کاری جاسوس بذار، شبکه جاسوسی بذار، برات خبر بینه چیکار دارن میکنن. بعد ممکنه همینایی که الان جاسوس تو هم، چون خودشون کسی نیست بالاتر اینا رو نگاه بکنه، اینا خودشون هم فاسد بشن. میگه باز یه شبکه دقیق‌تر ریستر بذار که زیر نظر خودت هم که میشناسیشون، باز اینا رو جاسوسمون بذار. یعنی ما یه اطلاعات داریم، باز یه چی داریم؟
یه حفاظت اطلاعات داریم. الان ما تو ارگان‌هایمون که خیلی جالبه حفاظت اطلاعات داریم، کمتر مشکل داریم. یعنی فرمان امیرالمومنین اجرا شده ها، یعنی خود اون اطلاعاتی زیر نظر یه جایی به اسم حفاظت اطلاعات که دست از بخره، بالاخره یه نیروی امنیتیه، او خودش همه رو داره چک میکنه، کی میخواد او رو چک کنه؟ در مورد تمام کارگزاران آقا امیرالمومنین نکته داشته، همه اهل بیت، چون امیرالمومنین تونست حکومت تشکیل بده نمود داشته. ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که بر سر سفره رنگارنگ دعوت شدی و شتابان سوی آن رفتی. گمان نمی کردم که به مهمانی عده‌ای بروی و با آنان همساز شوی که مستمندان و نیازمندان را از خود می رانند و اشراف و اغنیا را به خود می خوانند. ای پسر حنیف، بدان که امام و رهبر تو علی از دنیای خود چیزی جز دو پاره لباس و دو قرص نان بر نگزیده است. البته بدان که نه تو و نه هیچ احدی نای چنین زندگی را ندارد، ولیکن مرا با پرهیزگاری و پاکدامنی و تلاش و کوشش یاری کنید. اعینونی، کمکم کنید. بالورع والجهاد والعفه والصداد، یه کمکم کنید. میدونم مثل من امیرالمومنین منطقی میگه، میدونم نمیتونی مثل من بشی، اما حواست باشه تو امام تو بدون اینه، علی اینجوریه. وقتی طرف رفاه زده بشه، وقتی طرف براش هی در ماشین باز بکنن، وقتی طرف هی از خط ویژه ببرنش، وقتی طرف رنگ ترافیکو نبینه، وقتی طرف صف نونوایی رو درک نکنه، وقتی طرف تو مترو توی مارمزون نبینه چه ریچال نفر بعد اینو بچپوننش توی مترو، آرام آرام از مردم فاصله میگیره و این بزرگترین خطری است که مسئول جامعه اسلامی رو خطر رد اون رو تهدید میکنه. 10 بار برات در باز بکنن، خدا شاهد توهم میگیرهت. بعد مراقب باشی. نه آقا قبول، یه جایی هستش گیر کردن، خب در باید بکن که سری بری بشینی. این فرق میکنه با اون که یه جای دیگه به یه مرحله برسی وایسی واکن دیگه. 10 بار استاد استاد بهت بگن، دکتر دکتر بهت بگن، با ماشین خاص این ورانور ببرن، توهم میزنی. ما همین مشهد که دعوتمون کردن، اول که فرودگاه اومدن از دفعه اول با زانتی اومدن، همینا همین دیگه ما دعوت کردن. بعد دفعه دوم با سمند اومدن، دفعه سوم ماشین یادمه، دفعه سوم با پراید اومدن، دفعه چهارم با پیکانوانه اومدن، دفعه بگم با موتور بیان، با موتورم بردن ما رو از اینجا. امیرالمومنین در نامه 43 نهج البلاغه ببین چی میگه به کارگزارش. ببین چی گزارشی از تو به من دادن که اگر چنان کرده باشی خدای خود را به خشم آوردی و امام خیش را نافرمانی کردی. خبر رسیدی که تو غنیمت مسلمانان را که با نیزه ها و اسبهایشان گرد آمده و با ریخته شدن خونشان به دست آمده به اعرابی که خیشاوند تو هستند داده ای. میگه طرف رفته جنگیده، خون ریخته، غنیمت آورده، داده به فک فامیلات، طرف لب مرز داره میجنگه. میدونید ما تو سال چند نفر شهید داره لب مرز داره میدیم؟ دستگاه های امنیتی ما میدونید چقدر شهید میدن؟ صداشون هم در نمیاد. یه موقعی هست انقدر اینا مظلومن که خانوادهشون هم نمیدونستن این آدم این کاره بوده. میگن شوهر تصادف کرد. پاکستان هر روز داره بمب میترکه. عراق هر روز داره بمب میترکه. درب داغون دور بر ما. نمیتونن جمهوری اسلامی کار بکنن بخاطر اینکه دستگاه امنیتی ما قوی هن. بیرون خونسا میکنن ماجرا رو. بیرون این مرزها. شهید ما داریم میدیم صدا دادن، او باید بره شهید بشه که این آقا بچهش ول بگرده واسه خودش. این خطرناکه. اصلا بمب جمهوری اسلامی همینه به خدا واسه. فاتحه جمهوری اسلامی رو همین میخونه. 8 سال جنگ هیچ کارمون که قوی ترمون هم کرد، اما این پدر در میاره. آگاه با شق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستن در تقسیم بیت المال مساوی است، همه باید نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند، پس باید در استفاده از بیت المال رعایت عدالت را کرد و تا ادامه خود نامشون. طرف والی فارس شد، خبر دادن که آقا فلان کرده. نامه ها رو برید بخونید، الان من فرصت ندارم دیگه، گذشتم، فقط ابن حرم رو میگم براتون. ناظر بازار اهواز بود، شبکه اطلاعاتی رو ببین تا کجاست.
ناظر بازار اهواز، یکی از شهرهایی که تو اون امپراتوری وسیع که میگن مصر و لیبی و تونس هم بوده، بگی بیا تا این ور برو تا ترکمنستان و ازبکستان و اینا، چه کشور وسیع، نگاه کن چی میگه. هنگامی که به رفاعه میده، به فرماندار خودش دعواست، میگه ناظر بازار تو این کار کرده، بیارزه چی کار داری میکنی، من اینجا خبر دارم. ببین چی میگه. هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن حرمه را از نظارت بازار بر کنار دار و چیکار کن؟ او را به مردم معرفی کن، به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز. کی این حرفو داره میزنه؟ همون کسی که مثلا اهل بیت چی میفرمان؟ آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتره. اما میگه مؤمن نیست، با پول مردم داره، با اقتصاد مردم داره بازی میکنه. پول که این ور اون ور بشه، دین و ایمون این ور اون ور بشه. میگه آبروشو ببر و به همه بخش‌های تابع اهواز بنویس که من این گونه عقوبتی رو برای اون معین کردم. یک چیز زده زیر گوشه یارو، آقا امیرالمومنین میگه برو همه جاست پخش کن، برو بگو علی اینجوری زد اینو تارو مارش کرد که اگر این باب بشه دیگه نمیشه جمعش کرد. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خار میشوی و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو رو از کار برکنار میکنم، خدا و خدا آن روز را نیاورد. به خود رفاعم میگه حواستو جمع، اگه پاتو کج بذاری ببین چی کارت کنم. چون روز جمعه رسید، او را از زندان در آور و 35 تازیانه به او بزن، در بازارها بگردانش. یه عرض لباشو میچرخونیم، میگن دزد اقتصادی رو برمیچرخون. در بازار بگردان و هر کس گواهی آورد که از او چیزی ستانده است، رشوه داده گرفته چیزی، او را با گواه قسم ده و مبلغ را از مال خود ابن حرمه بردار، یا پول خودش، با آنها پس بده، به صاحب آن بپردازی. رشوه گرفته بوده دیگه، میگه پول خودش بگی پس بده و دوباره او را خار و سرفکنده و بی آبرو به زندان بازگردان. پاهایش را در بند گذار و تنها برای نماز باز کن. تو زندان نماز پاشو ببند، فقط برای نماز باز کن. فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیراندازی آورد، به او برسان، این خوردن خاص بهش بده. خیلی عجیبه ها. امیرالمومنین به ابن ملجم هم میگه برای اینم شیر ببرید و مگذار ملاقاتی داشته باشد تا مبادا. اینجا رو دقت کنیم، زبونم به زور گرفتم خدا شاهده، آخرم از سر خودم به باد میدم. و مگذار ملاقاتی داشته باشد تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد بدهند. یه با بهانه های مختلف نکشونش برن یه جایی بیان پرزنتش کنن، ببین الان تو زندانی اینا مریض شدی، یه وقت بیماری قلبی گرفتی، اینا را به ادیاد میدن. علی گفته بوده، به رفاعه نوشته بوده، خوندی؟ آقای مسئول خوندی؟ و اگر دانستی که کسی چیزی به او آموخته است که به مسلمانی زیان میرساند، به یه مسلمانی زیانی میرساند، او را نیست تازیانه بزن. میگه همینو برای سر اون یکم بیار و زندانی کن تا توبه کنم. شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنم، یه هواخوری هم بیار بندگان خدا رو زندانیان، به غیر از او را. مگر بترسی که بمیرد. ایدی داره میمیره خفه خون گرده، داره خفه میشه. یه چه جالب تو میگم، اولین کسی که زندانو از زیر زمین آورد بالا، آقا رسول الله امیرالمومنین بودن. خوب بدونید بقیه سیاه چال داشتن تو تاریخ ها، تو کل تاریخ، تو کل دنیا، اولین کسی زندان تو سیاه چال کشیده بوده رو سطح زمین، آقا رسول الله بودن. که آقا رسول الله فرصت نکرد این کارو انجام بده، آقا امیرالمومنین اجرایش کرد. این همه سیاه‌چال بوده، بعد از امیرالمومنین دوره سیاه‌چال کردن. در این صورت او را نیز با دیگران به حیات زندان بیاورد و اگر دیده هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس 30 روز 35 تازیانه دیگر به جز 35 تازیانه نوزده نخستین به او بزن و برای من بنویس که درباره بازار و نظارت آن چه کردی، بگو نتیجه چی شد، بگونم نظارتت رو بازار هنوز درسته یا نه، و پس از این خائن چه کسی برابر نظارت و پس از این خائن چه کسی را برای نظارت برگزیدی. در ضمن حقوق این فرد رو هم قطع کن. یا خیال نره حقوقش بخواه ادامه بده. طرف زده به مملکت، خب هنوز داره حقوق میگیره، به خدا زندانی بوده اومده بوده، هنوز داره حقوق هیئت علمی دانشگاه میگیره. با خل نزنه به مملکت، باور کنیم میام قیافه همون که شطرنجی میکنه. ببین این زمانی که مشخص این آدم کیه ها، ببینید ما یه حرفی داریم، یه آبرویی که آقا تو مملکت ما برعکسه، یعنی بدبخت جرمش اثبات نشده شروع میکنن باره بالاخره میگم او یکی میگه، یکی میگه، اون به اون میگه، این به این میگه، تو برو خودتو جمع کن، تو برو اینو جمع کن. یه حرفا شروع میشه از این طرف. از این طرف اونی که دزدیده کامل چاپیده برده خورده قشنگ مشخصه کیه؟ راست راست میشه. این بده دیگه. این دقیقاً عکسه. ما میگیم ببین رهبری چی فرمود؟ فرمود که تا مطمئن نشدی دستگاه قضایی فتوا نداده، حکم نداده، آبروی هیچ کس نداره. اینا خانواده دارن. بگه آقا اشتباه کردیم، ببخشید. کی میخواد جمع بکنیم؟ بچه‌ش میره. اما اگه دیگه مشخص شد، یکی از عقوبت‌های اسلامی تشهیره. یعنی شهرش کنه، قشنگ بفهمونی که اینا آبروشو ببری. مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 403. اگر دخترم در استفاده از بیت المال اسم آریه را نمی آورد، حتما دست او را قطع می‌کردم. ماجرا اون گردن منی که دختر امیرالمومنین می‌خواد بره قرض بگیره، دستشو قطع می‌کردم. حل معیشتی مشکل مردم، مورد بعدی که باید یک مسئول باید در نظر. مردم بابا نون شبشون باید برسه بهشون. من نمیگم مردم نون شب محور بشن ها، مردم حاضرن، در مردم مسلمان حاضرن 3 سال شعب ابی طالب ببینن برای هدف والای خودشون، اما قرار نیست که همه شعب ابی طالب باشه که. درسته؟ در زمان پیامبرش ما تو جمهوری اسلامی تا الان شعب ابی طالب به خدا ندیدیم. کجا 6 نفری یه دونه خرما خوردیم؟ آقا امیرالمومنین 6 نفری یه دونه خرما می‌خوردیم، سنگ به شکممون می‌بستیم که معده‌مون کوچیک بشه، کمتر احساس گرسنگی کنیم. کی این کارو کرد؟ از اون ور فاسد میشه سیب زمینی یا دست کشاورز، از این ور سیب زمینی که 2000 تومن 3000 تومن. خب بی ارزگی مدیرانه که اینو برسونن دستمون. کجا شعب عبید تره مثلا نبود ماده غذایی، اینجا هست بلد نیست برسونه دست اون. الان میگن ها طرف با مزراتی میاد میره 1 میلیارد و نیم 2 میلیارد ماشینه، عجب ماشین داره اینا. اجازه این کار نیست تو جامعه اسلامی اینا. اگه قرآنه نمیدونم. یعنی شما حق نداری بگی ماشین خودم ببری تو پایین شهر بچرخه باشه. حق نداری بگی مال خودم نمیشه. اینه کسی که ببخشید معذرت عذر میخوام مدخوش بگی تو دستش تو خیابون شروع چرخیدن. بیا مردی که چیکار داره میکنی؟ بگی مال خودمه. چه بسا این خیلی زشتر و کریهتر و کثیف‌تر هم هستش. چون مدفوع شکلش اونجوریه، زینت داده شده برای ما دیگه. و کسانی که دارای علم بودن به ایشان گفتن وای بر شما، پاداش خدا بهتر است برای آن کس که ایمان آورد و عمل صالح بکند. خلاص میگه پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم. خسف شد زمین، دهن واکر رفت تو زمین، دوباره بسته شد، له له شد. چند لم یکون شیئا مسخور، نظر قارونی نبود، با کل دارایش برد زیر زمین له کرد که او را یاری کند و هیچ کس را نداشت که او را یاری کند، چون غیر از خدا یاوری نیست و خودش هم از ممتعین نبود. میگه کسانی که دیروز، بعد ادامه 82 رو گوش کنید تمومش کنم اینو، میگه کسانی که دیروز آرزو میکردن که به جای او باشند، میگه وقتی این صحنه رو دیدن تا دیروز میگفتن لذو حزن عظیم، چی گفتن؟ گفتن واه، خیلی وای میگه قرآن، وای میگه واه، گوی خداست که رزق را برای هر کس از بندگانش بخواهد وسعت میدهد. میگه نه راستی انگار واقعا روزی دست خداست ها، یعنی از دستشون رفته بود روزی دست خداست. وقتی امثال قارون رو میدیدم گفتم روزی دست خدا بگید نیست، میگم این حرفا چرته، پول بهم بده تا برم زن بگیرم. به این نتیجه میرسه طرف، میگفت نه واقعا انگار روزی دست خداست ها، برای هر که بخواهد تنگ میگیرد. یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان امن الله علینا لخسف بنا، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم در زمین فرو می برد. گویی که کافران رستگار نمی شوند. میگه الحمدلله زنده ایم، زیر خاک نرفتیم، اینا خوبه. و گفتم قرآن پول فارغ، قارون رو بکشید، قارون رو لمی کرد، بقیه پولا رو تیکه تیکه برید حالشو ببرید. خب این اثر روی مردم نداشت، چون اون پولا رو بهش می رسید. گرفتی چی شد؟ یکی از این کشور اروپایی که از این بندگان خدا دوستان ما رفته بود میگفت 4 لاین مثلا 3 لاین یا 4 لاین ترافیک عجیب غریب، بعد یه لاین تا ته باز. میگفت ما ایرانی اونجا عقده میشه، نه که عادت داریم بزنیم در میلاما یه نگاه میشه آقا برو فلان، میگم برای نیروهای امنیتی و برای فلان اینا نمیشه، آقا برو بی خیال نمیشه. میگفت ببین چیکار میکنم، میگفت بعد جلوتری پارکینگی داره، دوربین دارن اینجا، نمیتونی در بری ولا یمکن فرار من دوربین. خب آره، بعد میگه اونجا میگیره عربا میگه الکامیرا، همون کامیرا رو میگه. بعد میگه اونجا میگیرده، میگن عزیز دلم هر چه تو ماشینت بخوای بردار، مثلا ماشین یه میلیاردی هم مازراتی تو داری میری دیگه، یه ور میداری. بعد یه جلو چشت بولدزر میده اینجا میکوبه به سقف ماشینت، بعد روش رد میشه، رد میشه. و کارت اعتباری تو میگیری، خدمی چی شهرداری اولین نزدیکترین شهر باید بیاد آشغال اینو جمع کنه، بعد دوباره میکشه چیه، باید اون رفتگر رو بیاش جاروهاش و شیشه جارو بزنم. میگه بابا من خودم جمع میکنم، غلط کردم و ابجد آبادم، خندیدم نفهمیدم فلان. نه کاری ندارن، ماشین پراید یا پرادوه ها، کلن اون جسم و جلو چش تو با بقیه له میکنن. یعنی او داره قرآنی عمل میکنه، گرفتی چی شد؟ او داره قرآنی عمل میکنه. در مورد همین که تو چون زن پیغمبری باید بیشتر جریمه بشی، آقای دکتر نقیفور حجت الاسلام هم نقیفور ایشون میفهمه که توی دانمارک کجا رئیس همین شرکت فنلاند، رئیس شرکت نوکیا رو تو فنلاند گرفتن، چیز کردن جریمهش میخواستن بکنن، برای یه دونه کمربند چند دلار اینو جریمه کشید. عجیب غریبی میگفت چون اونا تو قانونشون اینو دارن که اگر طرف معروف باشه باید بیشتر جریمه بده. یعنی همین بحثو رفتن اجرا کردن، در عمل به اسلام از ما جلوتر میشه، چون فهمیده اون ببین میخواد نتیجه بگیره، میخواد جامعش درست پیش بره، دنبال اونه. حالا من دارم الگوهای قرن 17 های اروپا رو که رفتن توی آشغالی واسه خود اروپا است، اونا رو دارم بیرون میکشیم بخوام استفاده کنیم. وقتی این آقای شهرام جیم خب یه کاری کرد، گذاشت در رفت، خیلی پروبازی ها از زندان مرخصی گذاشت در رفت، دید چجوری آوردنش، بد آوردنش، خیلی بد، اصلا نشونش داد اینجا گرفتنش دوتا قول بیابونی آوردنش زیر چشش کبوده، احتمال خود نوازشش هم کرده بودن تو راه. آره مردم حال کردن آشه. اما من خودم میشنم دانشان گفتم ببین شهرام جزایری برای دزدیش این کارو باش نکردن، چون کشون کارو به فاز امنیتی بردیم بلا سجه بودن، گرفتی چی شد؟ باید چنان ببین الان همین دادگاه 3000 میلیارد چند نفر اعدامی داشته، میفهمین چی؟ یعنی طرف باید بمیره، این خیلی حکم سختیه، اما چرا رو مردمون اثر نذاشت؟ چون قاطعانه یهویی نبود، یعنی مدل ارائهش اونجوری نبود که امیرالمومنین و حضرت موسی و اینا اینجوری میکردن، یعنی میذاشتی کار انجام میدادی یهویی به مردم گفته آقا یه همچین چیزی شده، این سه نفرم نگاه کنید اعدام. ببینید تلویزیون اینجوری نشون میداد، سه نفر رو می‌زدن زیر پایه‌ها، این خبر داشته باش با چهار تا فلان مسئول و به همان مسئول و با اینا هم بسته بوده، اما نتیجهش اینه. فکر نکن با مسئولین ببندی اینه دیگه، ببینم چی جرأت میکنه بره سراغ اینجور چیزا. گفتن در مورد قارون چی یادت باشه؟ قومو بگو زینت، ببین چی میگه سوره طه 87، لکن و اما ما حملنا ابزارا من زینت القوم. میگه گفت گوساله سامری رو با چی ساختی؟ گفت با زینت ال چی؟ قوم. گرفتی چی شد؟ یعنی اگه سامریات و جمع، اگه قارونات رو جمع نکنی میخوری به طور کیا؟ سامری ها. یعنی فتنه مذهبی ریشه بعضا اقتصادی دارد. ببین حب به طلا تو دل اینا افتاد، داشتن میومدن از مصر میومدن، ببینیم چیکار کردن، گرفتن از مصری ها طلا بلند کردن، به همسایه مصریش گفتن گردن بند تو فردا عروسی اینا گوشواره تو بده، میگرفتن فردا جیم زدن، همه 600-700 نفر اومدن همین تیکه تیکه ها رو آوردنش کردن گوساله سامری. چقدر قشنگ قرآن اونجا گفت، اونجا زینت و قوم رو کنار هم گذاشت، اینجا هم زینت و قوم رو میذاره کنار هم دیگه. چرا نگفت قشنگ صاف نگفت از طلاهامون، گفت من زینت القوم. چند تا نکته دیگه قرآن دیگه، حرف زدن ما نیستش دیگه. مورد هشتم، من 17-18 تا مورد نوشتم، فقط همین رو میتونم جمعش بکنم، فقط اونا رو سرفصلش میگم دیگه، آیار روایتش نمیگم. حل مشکل ازدواج جوانان، مگه نه؟ یه صلوات بفرستونه که قائلم بر اینه. بعضی هم متأهل به نظر میرسن، اونا هم خیلیه. بچه بعد اینا انشاءالله اللهم مرزقم. چشم، من اینو فقط تمامش کنم، ما نمیرسیم، اما حیفه نرسیم، اما این نگیم بهتره. اولین بحث بحث مسکنه، یعنی آقا تو الان اومدیش میخوای رئیس جمهور بشی، ما ازت میخوایم، تو باید مشکل مسکن رو حل کنی. بحث مسکن مهر خوب بوده، بسم الله، آره خوب بوده، یه جایی به خدا قسم خیلی فقرا کسی که به خواب شبشون هم نمی‌دیدن خونه دار شدن. من دیدم، من رفتم صحبت کردم با طرف، آقا ایرادات داره بد می‌سازن، اینو جبران کن، تویی که داره الان میای. مگه قرار نشد نقاط قوت ها باقی بماند و نقاط ضعف ها چی بشه؟ برطرف بشه. همینه دیگه، ما جمعیتی نداریم، خواه 70 میلیون چیه که ما مشکل مسکن اینجوری گیر بکنیم؟ یه ساخت مسکن 80 تا شغل حداقل درش دخیله. یعنی اصلا شما مسکن سازی رو حرفه‌ای شروع بکنی، بسیاری از فرصت‌های شغلی به وجود میاد. خب تیراهن میخواد، سیمان میخواد، سیمکش میخواد، کاشیکار میخواد، خب اینا همه میرن مشغول میشن. 80 تا شغل میگن برای ساخت یه خونه دخیله. بعد قانونای درست تصویب شما الان وزیر مسکن تو فروردین ما، من خودم شنیدم از ایشون رفته برای افتتاحی که از این بحث مسکن مهر میگم، ما نزدیک 400 هزار تا خونه خالی تو تهران داریم. خونه خالی طرف انداخته، باید یه قانونی تصویب بشه، مالیات درست حسابی رو گذاشته بشه. الان تا میمدن آخه نگاه میکردم، میدم مثلا شک میکردن خونه خالی، میمدن بررسی میکردن دیگه، الان یه پردم میزنن. مثلا معروف شده تو تهران میگن دیگه، میگن فلانی این خونه پرده ایه، یعنی تو شیشگی نیست، پرده فقط زده الکیه. باید یک سیستم نظارت قوی داشته باشه یک دولت، بیاد بررسی بکنه کی داره زیرابی در میره. تعذیرات حکومتی زیر نظر دولت است، اونجا که من میدونم زیر نظر قوه مجریه است. باید جدی برخورد کنه، این ور مملکت تو اون ور مملکت یک قرون نباید چیز تفاوت قیمت داشته باشه. یعنی ببین طرف جیگر نکنه گرون بفروشه، یعنی با خودش بگه نکنه اینم از این تعذیراتی است به شکل یه بچه 5 ساله، دختر بچه 5 ساله اومده تا اینجا. میگم دیگه این حضرت سلیمان وقتی رحلت کرد، بعضی میگن یه روز، یه هفته، 6 ماه، یه سال همینجوری روی این اساس تکیه داده بود تا بیاد این موریانه آروم آروم بخوره و اینا. میگن جنبه اون یکی رفیقش گفت ببین این بابا نکنه مرده، مخواد دستشویی نمیخواد بره، یه غذایی نمیخواد بخوره، یه نمازی نمیخواد بخونه. همینجوری گفت ببین چی، گفت حمالی تو کن. گفت واسه چی؟ گفت اگه نمرده باشه، اگه فیلم جدیدش باشه چی؟ پوستمون رو کاه میکنه، عملگی تو کنه. جنا عملگیشو میکردن. اصلا من میخوام بگم یعنی نعوذ بالله مردم ایران از اون افریتا و از اون جنان بدترن. تو سلیمانی عمل کن قاطعانه، یعنی فکر اینم ببین به ذهنش، یعنی فکر اینو بکنی که من الان این گرون فروشی کردم چه بابایی میخوان ازن در بیارن و نصرفه. این رفیقمون میگه وقتی به من گفتن چه بلای سر ماشین میارن اونجا، گفتم خب خوبه بشین ولش کن کتاب بده منم بخونم. خب همینه دیگه، ببینن چه بلایی سرش میارن. کمربند موقع کشتن ما رو که کمربند به من نمیری عزیزم، برای خودته یه فایده ندارم. چه جریمه که بردم بالا الان میشینید بنده آب ببند جان ما نبندی قاطی میکنه. میگم ببند آقا، من پول جریمهشو میدی فلان. بعد همین باشه برخورد جدی. اندازه ما یعنی اندازه لیبی هم نیستی، همین قذافی گور به گور شده، جووناش کسی که ازدواج میکردن یه خونه 5 ساله بهشون میداد، گفت 5 سال رایگان برو بشین بعدش از ازدواج کنی. اگر طرف بچه به دنیا می آورد یه اتاق هم اضافه میشد به خونه، یعنی اگر مثلا یه خوابه بود میشد دو خوابه. تا 5 سال این یه سوبسیدیه، یه بند پیه برای کسی که برن ازدواج بکنن. بخش مسکن این نمیشه، ما 70 میلیون مگه این همه خونه وجود داره؟ این همه زمین، همه خونه سیخکی باید ساخته شه. توی یه زمین اینجوری برای 400 تا 500 تا خونه یه دونه مسجد هست. شهرک زده 2000 واحد خونه اونجاست، یه دونه مسجد نداره. اصلا با جامعه اسلامی، با فرهنگ اسلامی سازگاری نداره. مشکل مسکن باید حل کنی، باید این روش مسکن مهر رو ادامه بدی و بهترش هم باید بکنی. اگه ایراد وجود داره ایرادش رفع کن. بیاد نمیدونم قانون بذار که هر کی خونه بسازه من پول تیراهن ازش نمیگیرم، نمیدونم پول عوارض نمیگیرم. الان تو برخی از کشورهای اروپایی یک کودک به دنیا میاد یک تن سیمان حواله داره. اروپا سیمان حواله سیمان بهش میدن یک تن. برای چی؟ اون میخواد با این روش طرف میل به بچه دار شدن داشته باشه، دو میل به ساخت و ساز داشته باشه. این چه دقیق دو اشتغال. نمیره کار نمیره خونه بخره میگه کار ندارم. میخواد بره سر کار میگم باید خونه زندگی داشته باشی. گیر کرده بدبخت این وسط. معصوم فرمود الکاد دل عیاله کالمجاهد فی سبیل الله،
کسی که برای زن و بچه‌اش داره کار میکنه، برای عیال برای خانواده‌اش داره کار می‌کنه، مثل مجاهد در راه خداست. خب بسم الله، باید تمرکز زدایی بکنید. همه چی تو همون تهران خراب شده جمع شده. سالها این سیاست شده بود آقا، هر کی میمد تهران به نفعش بود. یه طرف از دهات، من توهین به روستایی‌ها نمی‌کنم ها، از دهات گاوگوسفندشو میفروخت میمد میاد تهران چیکار میکرد؟ یه کار بیخود، کاری نبود دیگه. یه حجمه اومد اینجا شد بیکاری. این دقت کنید، این اینجا که اومده تعطیل کرده گاوگوسفندشو فروخت، یعنی چی؟ یعنی تولید یه نفر کم شد، این طرف یه دونه مصرف کننده چی شد؟ اضافه شد، دو برابر ضرر کردی. آیه نماینده مردم اصفهان توی مجلس دور اول و دوم، توی اون موقع وزارت بهداشت نبود، بهداری میگفتن، کمیسیون بهداری، ایشون برای خودش برای من تعریف میکرد، میگه ما رفتیم اتریش 15 کیلومتر برای یه گاودار برداشته بودن جاده کشیده بودن، میگفت صبح برای گاوداری که شیرشو میآوردن میفروختن شیر گاواشو، میگفت صبح کامیون شیر میبرد براش، کامیون اسمش در خونه شیر میذارم، میگفت 15 کیلومتر میبرد براش شیر، میذار شیر پاستوریزه. میگفتیم چرا این کارو میکنی؟ میگه از اون وزیرشون پرسیدم، گفت اگه این کار نکنیم این هم یا شهر، اما برای این روستایی‌ها ببرم چیکار بکنم؟ امکانات ببرم نیاد، وقتی بیاد این بر میشه بیکاری، اون بر میشه بیکاری، چون دیگه تولیدی وجود نداره. بعد اینو به جدی کار بکنن. تأکید ویژه بر صنعت کشاورزی بسیار جدیه. ما هنوز کشاورزیمون صنعت نشده، هنوز معیشتیه. هند 7 میلیارد دلار خرج کشاورزیش کرد، الان یکی از بزرگترین کشاورزی دامداریش کرد، بزرگترین صادرکننده های مواد لبنی تو دنیا شده. آقا مردم دنیا تا شکم دارن ازت جنس میخرن ها؟ چطور زعفرون اونو میخرن؟ پستمونو چطور میخرن؟ میخواد بخوره. مثلا دنیا سود محوره، شکم محوره، میخواد بخوره. مواد غذایی با این همه جمعیت، این همه سرزمین ما، تنوع آب و هوایی، کشاورزی رو ول کردن، چسبیدن، نه کشاورزی رو درست میشونن، نه صنعت رو پیش میبرن. باید جدی روی کشاورزی کار بشه. دست ها، این واسطه ها، این دزدا باید قطع بشن. این کسایی که از کشاورزی بدبخت میکنن میان این طرف. چند برابر قیمت شما من شما باید بریم بخریم. سر کار رفتن خانم‌ها یکی از بزرگترین معضلات جمهوری اسلامی. هر خانمی که میره سر کار یه شغل برای از یه آقای هست میشه. ببخشید من هر قرد میگم، یه سری شغل هست مال شماست، ما نمیتونیم. معلمی مدرسه رو درس تو بده، پرستاری میتونید، یه سری شغل مال شما نیست، بی خود دارید میرید، دارید گناه میکنید. آقا خانومی شغل نداشته باشه به خدا قسم خانواده تشکیل میشه، اما اگه مرد شغل نداشته باشه خانواده تشکیل نمیشه. دو قبضه داریم ضرر میکنیم. کی این سیاست مزخرفو گذاشته؟ من به این آدم مشکوکم، من به این آدم مشکوکم. بعد استقلال مالی پیدا کرده، تقی به توقی میخوره، مهریه اجرا خونه بابام. من اوین رفتم سخنرانی کردم تو بند زندانی مالی، هنرپیشه اونجا دیدم، من اونجا فوتبالیست دیدم، من یه آدم اونجا دیدم، باورم نمیشد زنش نفتش زندان. چه دلیلی داره یه سری مشاغلی که مردها خیلی هم بهتر انجام میدن همه شون جوزد خانوما؟ بعضی از چیزای منفی پشت سر این جریانه، دوست داره دور خودش زنا بچرخن، یه دو بیشتر با نکنم مطلبو. همین فرودگاه، بارها گفتم اینو، فرودگاه پاتو میذاری فرودگاه تهران، میبینی خانمی واسطه میزنه روی آقا تو رو خدا تاکسی، آقا بیا اینجا تاکسی. اصلا برای من مرد تعریف نشده یه زن منتمو بکشه. یه دوی نصف شب، سه نصف شب، ساعت یک نصف شب، یک و نیم نصف شب من میرسم فرودگاه، این خانوم خانواده نداره؟ کی میخواد به بچه های او برسه؟ همینجوری دور میفته دیگه. این بچه نمیتونه درست تربیت بشه، میاد تو جامعه، بابای گیر میکنه، فلان، هزار جور مشکله. یه سری مشاغل مال خانوم ها، من حرفی ندارم، مرد نمیتونه انجام بده، من انجام بدید، اما اینا دیگر یه فکری بالش بکنید. این نمیشه. قرآن فرمود لیس از ذکر و کل انسا، مرد جزن رو نمیگیره عزیز من، یه سری کارا مال زن، حرفی نداریم، اما این توطئه است به خدا قسم. بی حیایی، بی شرمی تا جایی رسیده طرف یه روزنامه میزنه منشی زن با روابط عمومی بالا. به خدا قسم دانشجو اومده دفترمون میگه رفتم به عنوان منشی، گفتم همه جا به میگفتن 400,000 تومان، گفته 700,000 تومان. تعجب کردم، گفتم چقدر خوب، گفتم باشه میام قرارداد اینا رو میبندم و فلان اینجور چیزا.
بعد دیدم شروع کرده مزمز کردم، ببین دیگه اون همه جا الان بیشتر از 300 نمیدن. من گفتم چرا یه جا 400 دارن؟ گفت پس الان 400، اون 300 اضافهش میدین پول چیه؟ میگه رسما تو چش من نگاه کرد، پیشنهاد بیشرمانه به من داد. ناموس مردم بره اونجا؟ یه شغله یه مرد هست بشه، مرده نمیتونه خانواده جوون دنبال بیکار داره میچرخه تو. دونه دونه کارخونه ها، شرکت ها، ادارات همینطور دارن زن میارن. میصرفه دیگه، چه کمترم حقوق بهشون میدن. خوب سرشون داد میزنن. این باید قانون بشه. میگه من آقا من تو بازار دارم کار میکنم، من آدم اقتصادی ام، برام میصرفه 10 تا کارمند زن بیارم تا 10 تا کارمند مرد بیارم، کمتر حقوق میدم. اگه من دولت، مگه من مجلس درست قانون بذارم که تو در مقابل نیروی کار مرد بیمه کمتر بدی، کار زن دو برابر بیمه بدی، یعنی اینجوری یه بندایی رو بذارم تو خودت مرد میاری. همه کارا ما مردو بهتر از شما انجام میدیم. آشپزی بهترین آشپزا مرد، خیاطی بهترین خیاطا مرد، آرایشگری حالا توی جمهوری اسلامی نمیشه و اینا تو اروپا برای همین زنا و مردا آرایشگری میکنن. یعنی هیچ عاقلی شام عروسی رو دست زن نمیده. اما چون اصلا وظیفه شما این کارا نیست. اینم گفتم روز مرد رو کیف میکنید. اما میدونید چرا گفتم این کارا بهتر انجام میده؟ به خاطر اینکه کار شما ها اینا نیستش. شما باید بشید تو خونه امر بفرمایید. خب به یاد آور زمانی را که همسر عمران گفت، مادر حضرت مریم، پروردگارا من نذر کردم که آنچه در رحم دارم محرر یعنی خالص خدمتکار تو باشد، از من قبول کن که تو آری تو، تنها تویی که شنوای دانایی. گفت یه بچه میخوام پسر بهم بدی خدمتکار تو باشه، توی معبد بتونه خدمت تو رو کنه. زن تو معبد را نمیدادن. خدا نذر کرد موقع باردار شدنش مادر حضرت مریم، همین که وضع هم کردی دختره. گفت پروردگارا من او را دختر زاییدم. گفت من نذر نکردم پسر بشه، چرا اینطور شد؟ بعد ببینید خدا چی جواب میده. و خدا از خود او بهتر میدانست که چه زاییده و معلوم است که برای خدمتگزاری معبد تو پسر چون دختر نیست. میگه مشخصه که اصلا دختر را نمیدن تو معبد. اما و من او را مریم نام نهادم و من او و نسل او را از شیطان رجیم به تو پناه دادم. خدا گفت من خدا فهمیدم تو چی میخوای. این خواسته تو با بچه دختر محقق تره. باید اول یه زنی بیاد که بتونه یه عیسی رو تربیت کنه. درستی چی شد؟ بعد ما این زنه رو حس کنیم، نقش تربیتیشو بگیریم. این زن دیگه فرصت داره بره تو خونه برای بچهش وقت بذاره. نقش تربیتیشو بگیریم. بعد بچه‌ها برن کجا؟ موندیم چیکار کنیم؟ میگه بابا هم سر کاری، هم سر کوچیکو برن مهد کودکی که دیشب براتون حلش کردم. گفتم نه همه مهد کودک ها، مهد کودک خوبم داریم. باز نه یکی جامعه مهد کودک داران بیان من شکایت کنن. من بریدم به راه دیگه همینجوری گور کشتم. خود ازدواج ببین عزیزم، قرآن گفته با من، خدا گفته با من، نور آیه 32 دستور بسیج ازدواج داد. جامعه که پیامبر توش اومده فساد بیداد میکرد، 8 مدل فقط اینا زنا داشتن. نکاح الجمع 10 نفر با یه زن، نکاح البدل زناشونو با هم عوض میکردن، نکاح نمیدونم چی. پیامبر تو این جامعه اومد سر چند سال تمام اینا رو جمع کرد. چطوری جمع کرد؟ فکر کنم معجزه کرد از آسمان چیز آورد. نه خیر، عقلانیت. اول فرمان داد این آدمای بی خود رو جمع کردن. بعد دو چیکار کرد؟ دستور بسیج ازدواج داد. سوره نور آیه 32 دختران و پسران و غلامان و کنیزان عذب خود را اگر شایستگی دارن نکاح نمایید، اگر تنگ دست باشن خدا از کرم خیش توانگرشان خواهد کرد. گفت من خودم قول میدم به خاطر بی پولی نترسید، برید جلو، من خدا پول بهتون میدم. یا من خدا راستگو ام یا دروغگو، پس دوم که نیستم نعوذ بالله، زبان من لاله. پس خدا راستگو، اعتماد کنیم به خدا. اما وقتی امثال قارون ها تو جامعه باشن دیگه اون اعتماد به خدا هم از بین میره دیگه. کی میگه اینا بعد بیان؟ آقا ببین یه چیز، من یه استدلال دارم. چقدر باید تخصیص بدیم برای ازدواج جوان ها؟ به اندازه معادل بودجه فرهنگی کشور. چرا؟ چون حضرت رسول فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه. میگه اگه میخوای نصف دین یه نفر رو حفظ بکنی، نصف یکی دست خودش، یکی هم بحث تربیتیش، کلی میخواد تربیت کنه دین داشته باشه دیگه، خب کار فرهنگی کنه که این دین داشته باشه دیگه، میگه نصف دینش باز ازدواج. و چقدر تو بودجه ازدواج گذاشتی؟ باید سهمیه ویژه برای متأهلین در نظر گرفت. دانشگاه میخواد بره، از دانشگاه کارشناسی ها به فکر نکنی، از کارشناسی ارشد دکترا، نه خیر، همون کارشناسیش با سهمیه بذاری. باید کسی که متأهله خوشخوشکانش بشه تو جامعه. آقا نامردی و نامردی برو زندگی. تو هم برو استفاده کن از این من. نمیگیری قد درک نمیگیری. استفاده نکن. اما دقیقاً الان یه جوری شده که طرف ازدواج بگید نکنه، برای اینکه نمیتونه مشکل اقتصادش رو حل بکنه، مشکل ازدواجش حل کنه، مشکل مسکنش حل کنه، میاد چی سیاست گذاری میکنه، میگه بذار یه 4 سال اضافه تر اینا درس بخونن دیرتر ازدواج میکنن ما فرصت بدیم. آقا 4 ساله شد همه شدن لیسانس، تحصیلات عالیه رو بیشتر اینو بکنیم فوق لیسانس اینا، تا پروفسورا میخوان جوونه ما رو ببرن مدرک گرایی. دختر فوق لیسانس گرفته اومده تو خونه، دختر فوق لیسانس گرفته اومده تو خونه، سنش گذشته، جوانی که 16 سالگی به سن بلوغ رسیده 30 سالگی میخواد ازدواج بکنه 14 سال با میل جنسیش چه کرده؟ گناه کرده یا بی خود سرکوبش کرده؟ تقوا رو من قبول دارم، میگه نمیتونی تقوا پیشه کنی، اما این شرط اصلش این نیست، خواسته تو تقوا پیشه کنی. برای همون هم باز نمیدونم ازدواج مجدد و چی اسلام در نظر گرفته، اصل بر ازدواج دائمه، شرایط رو باید براش فراهم آورد. با طرف همینا متاسفانه بیرون با هم ارتباط نامشروع داره. خب بابا چه جوریه؟ طرف میگه من برای چی؟ یه پسره ببین چقدر بی‌شرمی، ببین تا کجا؟ به خانم دقت کن الان. اومده میگه که میگم خب تو گناه نکن. میگه نه من این فلان گناهو دارم انجام میدم. عزمون زنا دارم میکنم. میگه خب گناه نکن فلان. یه گیر کردم گفتن خب برو لاغل ازدواج موقت کن. گفتم من خودم ازدواج موقت کنم. گفتم برای چی؟ گفت تو ازدواج موقت هم مثلا تتوشو درآوردم. بعد پول خرج طرف کنی. بعد نفقه بهش بدی. اینجا اسمش دوست دخترمه. هی خرش میکنیم یه رستوران میبریم یه ناهاری بهش میدیم و یه کافی شاپی میریم و همینجوری هم باش هستن. بعدش که دیگه یه بهانه‌ای به هم میزنه، اونم سی خودش منم سی خودم، پولم خرج نکنم چه من خودم. نگاه وقتی انقدر پلید بشه، کثیف بشه، از اون جامعه ای که اینا بشه مصدر فکری، از توش چی میخواد در بیاد؟ شهادت طلبی بیرون میاد؟ از توش اون کسی به امام زمان فکر میکنه؟ اینا ایراده. فقط اینو یه سرفصل بگم، دستگاه نظارتی عالی برای برخورد با مجرمین علل خصوص اقتصادی، ده حرمت انسان‌ها و امنیت روانی اجتماع باید حفظ بشه، بی‌اعتمادی نباید باشه، روحیه نفاق نباید باشه، روحیه تزاحم و مزاحمت‌های بیخود نباید باشه، 11 آزادی بیان در حدود و ثغور عقل و شرع، اونجایی که آزادی محض خود متناقضه، یعنی خودش رو نقض می‌کنه، خب آزادی در حدود شرع و عقل، دیگه فرصت نیست بگم منظورم چی بوده، حفظ شأن اسلامی در برابر دیگران، رئیس جمهور یک کشور نماد یک کشوره، وقتی میری اونجا خودش نیست، حواسش باید باشه ایران داره اینور اونور میره، لباسش نباید هر لباسی باشه، تیپش نباید هر تیپی باشه، مدل صحبت کردنش نباید هر مدل صحبت کردنی باشه. من رایفی اینجا دارم راحت صحبت میکنم، شوخی هم میگم، ازات حرف میزنم، اگه پس بردم مثلا من نوعی بخوام رئیس جمهور بشم اونجا حق ندارم هر حرفی رو بزنم، حواسم باید جمع باشه. محکم ایستادن در برابر زورگویی‌ها و شجاعت در مقابل استکبار باید ویژگی و شاخصه ایر. آدم بزدل نمیخوان همین ویژگی هم جلوی اینو بترسه، سری کوتاه بیان به درد ما نمیخوره. مثلا انقلاب کردیم که جلوی زورگویی‌ها وایستیم، هیهات من نزله بگیم یزید قبول نکنیم تو دنیا، برای همین میپریم اسرائیل، بله افتخار میکنیم به این، ما این جرثومه فساد رو به رسمیت نمیشناسیم، هزینه داریم بابتش میدیم، ما رئیس ما تمام اون ویژگی‌ها رو داره، اینم باید داشته باشه، بخاطر این برای اون نیفته، تربیت جامعه و مردم مد نظرش باشه، ساده زیست باشه، که هزار تا حدیث و روایت داشتم در مورد این، برخورد کلامی و رو در رو با مردم داشته باشه، هم رنگ مردم باشه، مردم رو ببینه، با بینوایان بشینه، با بینوایان بلند بشه، اینجوری نباشه آقا من نمیتونم، سفر استانی رو باید ادامه بده. نه حالا من نمیگم 4 تا، 2 بارش حداقل باید بری، هر کی میخوای باشه باید بری بشی با مردم داد بیاد داد بزنه، اون بروتوس اومده بیرون داد میزد گشنمه یارو، بذید همینجوری داد بزنه بگه گشنمه، ببینی رنگ پوستشو ببینی، تاول دستشو لمس بکنی، وگرنه فاصله میگیری، که آقا رسول الله فرمود کار درست نمیشه الا اینکه بی واسطه با مسئول طرف حرف بزنه، رو در رو نفسشو حس بکنی، سیاستمدار و چیاست داشته باشه، بلد باشه حرف زدنش رو، به قول فردوسی میگه فرستاده باید فرستاده ای، درون پر زمک رو برون ساده ای، یه ظاهر دیپلماتیک اما زرنگ باشه، نه پرمک یعنی مکار باشه ها، باید سیاست داشته باشه. ببین تو همین زیارت جامعه در مورد اهل بیت که استفاده که استفاده میشه سیاست مدار بودنه، بزرگ شمردن مسئولیتی که داره و توجه به اون هر لحظه حواسش باشه به این مسئله، جلوگیری بکنه از اسراف و هدر بیت المال. این از امیرالمومنین بخونم تمام. امام علی علیه السلام قلم‌های خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید. میگه مسئولین حکومت من دارید مینویسید نامه، قلماتون رو نازک کنید، سطرها رو به هم نزدیک کنید و زیادیها را بیاندازید. ضمن عرض سلام به استحضار حضرت دکتر فلان، نصف صفحه چابلوسی مردکه، کاغذ آپنج میشه آچار. و زیادی ها را بیاندازید و در آوردن معانی صرفه‌جویی کنید و از زیاده روی بپرهیزید که به اموال مسلمانان زیان رساندن روا نیست. در این حد مولای تو اگه تو شیعه ای روا نمیداره این ماشین بیتون. بعضا بیت المال رو برعکس میکنن، میشه مال بیت، مال خونه. بیت ما... بیت المال مال خونه، مال خونه. آ بریم ببر برسون اون بر اون بر اونجا فلان. ماجرای سراغ امیرالمومنین هم همینه دیگه.
این چراغ مالش بحث شخصی بود، این دولتی بود، این چه شخصی بود. سرتون در بودم و عذر خواهم تجیل و فرج قصف بالا من بکنم از صحب زمان سلامتی هم بکنم.